ممکنه رژیم منحوس صهیونیستی این حماقت رو انجام بده، هرچند که آمریکا داره بسته حمایتی و معیشتی و هر آنچه که هست رو داره براش در نظر میگیره، چقدر متصور هست و چقدر محتمل میدونید که این حماقت رو انجام بده رژیم صهیونیستی؟
ببینید، نتانیاهو تا قبل از در واقع عملیات طوفان الاقصی درگیر مسائل و مشکلات شخصی بسیار زیادی بود. خب چند ماه قبل، حدود 6 ماه تا 8 ماه قبل از طوفان الاقصی، موضوع لایحه اصلاحات قضایی در واقع قضات اسرائیلی مطرح بود که در واقع اختیارات قضات دیوان دادگستری اسرائیل رو بسیار محدود میکرد و همین موضوع باعث تظاهرات و راهپیمایی های زیادی توسط شهرک نشینان صهیونیست علیه نتانیاهو شده بود که موضوع شنبه های اعتراضی رو علیه این فرد جنایتکار و جانی رو انداخته بودن. این یه نکته. نکته بعد این که نتانیاهو از چندین سال قبل درگیر پرونده های فساد شخصی متعدد هست، هم درباره خودش، هم درباره بستگان نزدیکش، همسرش و اطرافیانش، که مثلا در یک مورد خب از یکی از تجار اسرائیلی نتانیاهو یک کیف شخصی دریافت کرده بود حاوی $700,000 یا $800,000 رشوه.
بله.
و همه اینا داشت بررسی و پیگیری میشد. نتانیاهو الان مثل غریقی هستش که برای نجات دادن خودش به هر وسیله‌ای مستمسک میشه و سعی میکنه خودش رو به قول معروف به اون وسیله آویزون بکنه که در واقع خودش رو به یه نوعی نجات بده و موضوع غرق شدن خودش رو تا جایی که میتونه به تأخیر بندازه. نتانیاهو به خوبی به این واقف هستش که هر زمانی که این بحران و این جنگ خاتمه پیدا بکنه و به پایان برسه، اون وقت دیگه باید پاسخگوی مسائل بسیار زیادی باشه، از جمله این که چرا در روز 7 اکتبر 2023 سیستم‌های اطلاعاتی اسرائیل در مقابل نیروهای حماس غافلگیر شدن، از جمله این که چرا انقدر جنگ رو طولانی کرد و این همه خسارت‌های مالی به اقتصاد اسرائیل وارد شده. باید پاسخگوی پرونده‌های فساد شخصی خودش و بستگانش قبل از موضوع جنگ باشه، که همه اینها به احتمال خیلی زیاد باعث سرنگونی نتانیاهو و پایان عمر سیاسیش و بسته شدن پرونده سیاسیش برای همیشه میشه. بنابراین نیاز ویژه و مبرمی داره که به لحاظ سطح تحلیل شخصی خودش تا جایی که میتونه بحران رو ادامه بده. بنابراین ما نمیتونیم این رو در واقع از فرضیه‌ها و احتمالات خودمون خارج بکنیم که شاید نتانیاهو دست به این حماقت نزنه و علیه تمامیت و امنیت جمهوری اسلامی ایران، حاکمیت ملی جمهوری اسلامی ایران دست به حماقتی بزنه. بنابراین این هم در نوع خودش میتونه محتمل باشه، اما من تصورم این هستش که با توجه به نقش بازدارنده آمریکا و در واقع واکنش ترسالودی که از نتانیاهو بعد از وعده صادق 2 منتشر شد که با اون وضعیت تو پناهگاه داشت میدوید و فرار میکرد و اون فیلمی که بعد از پایان عملیات ازش منتشر شد که وقتی داشت صحبت میکرد دستاش میلرزید، برخلاف همیشه مثلا کراوات نبسته و صداش از شدت ترس میلرزید، احتمالش کمتر از این هستش که اونطوری که علیه در واقع سوریه و لبنان داره دست به حمله و جنایت میزنه، من احتمالش رو کمتر از این میبینم که علیه جمهوری اسلامی ایران بخواد دست به حماقت بزنه. درصد و عدد الان من نمیتونم خدمت شما بگم، ولی احتمالش هم ما نباید نادیده بگیریم. بله. و حتی برای اون سناریو هم به نظر من باید آماده باشه.
بله، بسیار متشکرم و سپاسگزار هستم از حضرت عالی که به خوبی پاسخ سوال بنده رو ایراد فرمودید. و چون کم کم داریم به دقایق پایانی برنامه نزدیک میشیم، من از هر دو بزرگوار تقاضا میکنم که جمع‌بندی خودشون رو در خصوص برنامه امروز و آنچه که بر ما گذشت ارائه بفرمایند. آقای دکتر ثروتی، میشنویم.
خواهش میکنم. ما در بررسی وضعیت رژیم صهیونیستی با دو متغیر مواجه هستیم، یه متغیر آمریکاست، یه متغیر رژیم صهیونیستی است. ببینید، هر گونه تصمیم و اثرگذاریه یا تصمیم گیری یا تصمیم سازی برای منطقه غرب آسیا توسط غربی ها، حالا چه مجموعه مثلث غربی عربی عبری باشد، چه مختصن تصمیمات منحصر به فرد آمریکایی‌ها باشد در همسویی با رژیم صهیونیستی، با چند تا ملاحظات مواجه هستیم اینجا که بعضیاش خاص آمریکایی هاست، بعضیش مختص رژیم صهیونیستی است. البته آقای دکتر بعضی هم اشاره فرمودن در تصمیم سازی برای آینده رژیم صهیونیستی این آمریکایی های محافظه کار هستند که باید یک تصمیم در واقع قاطعی بگیرند. آمریکایی ها به دلیل اینکه تحمل یا ظرفیت تلفات را ندارند، لذا به جنگ های نیابتی روی آوردند، چه حالا داعش سازی بود در اون دوران، چه الان که صهیونیست ها را سپر کردن برای سر پل نگه داشتن. آمریکایی ها انتهای درگیری با ایران رو میدونن، یعنی میدونن که معادلات منطقه بدون محور مقاومت و خاص ایران به نتیجه ای نمیرسد، لذا نمیتوانن دیگه فقط مختص تعامل با ایران یا تعامل با رژیم صهیونیستی و اینها رو ببینن. کشورهای عربی و بعضی از قدرت‌های منطقه‌ای هم تو این جنگ دیگه به حاشیه رفتن، تقریبا شد قدرت محور مقاومت در مواجهه با صهیونیست‌ها و حمایت آمریکا از صهیونیست‌ها.
درست.
آمریکایی‌ها الان تو سه محور تو دنیا درگیرن. یک محور جنگ روسیه و اوکراین که اشاره فرمودن، خب طبیعتاً بخش زیادی از توانشون و پشتیبانیشون و امکاناتشون داره برای اونجا میره که خب میدونید با موانعی هم مواجهن، هم در مواجهه با مردم آمریکا، هم کنگره و جریانهای سیاسی داخل آمریکا. یک محورم حوزه آسیا پاسیفیکه که ابرقدرتی چینها در دو سه سال آینده و جی دی پی بالاتر اونها نسبت به آمریکا، یا معادلات اقتصادی و طبیعتاً معادلات دیگر منطقه را به هم خواهد زد. بنابراین حوزه تنش و گسترش تنش الان هم وجود داره، گسترش تنش با آمریکا و چینی ها رو در حوزه آسیا پاسیفیک شاهد خواهیم بود. حوزه دیگر حوزه غرب آسیاست که داریم صحبتشو میکنیم. آمریکایی ها ضمن که درگیر انتخابات داخلی خودشون هستن و طبیعتا این فضا رو باید به یک نتیجه برسونن، اما یک نگاه خاص وجود دارد. این که ما فکر کنیم دموکرات ها بیاین یا جمهوری خواهان یک اشتباه محض است. چرا؟ چون آمریکا یک کشور ساختار محور است، هر گونه تصمیم راجع به رژیم صهیونیستی صرف نظر نفوذ لابی ها و و و آمریکا کشور ساختار محور است و لذا ساختار ایالات متحده است که تصمیم میگیره. کارگزارین مثل اوباما، ترامپ، بایدن و اینها تأثیر مستقیمی نمیتوانند بگذارن بر تصمیم گیری های آمریکا. تجربه نشون داده که البته دو وضعیت وجود دارد. رژیم صهیونیستی در هر صورتی ادامه جنگ باعث فروپاشیش میشود. دو راه دارن، یعنی اسرائیلی ها ولو اینکه به پشتیبانی آمریکایی ها مستحضر باشن، دو تا راه دارن. یا این جنگ رو ادامه بدن که در واقع طبیعتاً تداوم جنگ باعث فروپاشی زودتر اونها میشه، یا پایان جنگ رو در واقع به یک به اصطلاح نوعی مدیریت کنن که این بقای خودشون ادامه پیدا کنند. طبیعتاً نتانیاهو چون به آخر خط رسیده داره انتحار میکنه.
درست.
اگر این فضا رو بخوان اینها مدیریت بکنن، به نظر من صهیونیستایی که در داخل سرزمین‌های اشغالی هستن یا باید بیان یه تصمیم قاطعی بگیرن نتانیاهو رو از عرصه قدرت بکشن پایین تا بتوانن یک تداوم بقای مختصری در ادامه داشته باشن، وگرنه نتانیاهو فروپاشی صهیونیست‌ها رو تسریع خواهد کرد ولو اینکه آمریکایی‌ها از اونها حمایت بکنن.
بله، بسیار متشکرم و سپاسگزار هستم از جناب دکتر هادی ثروتی و میشنویم سخنان و جمع‌بندی پایانی آقای دکتر مهدی کردی.
ببینید، تو نهادهای بین‌المللی به دلیل اینکه آمریکا همیشه دست بالاتر رو تو تامین بودجه این سازمان‌ها از جمله سازمان ملل، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در واقع دیوان بین‌المللی دادگستری لاهه و حتی یک سازمانی مثل پیمان ناتو داره ده. همیشه خب حرف اول رو میزنه. بنابراین من خیلی بعید میدونم پرونده هایی که در واقع در دیوان لاهه علیه سران رژیم اسرائیل باز شده به نتیجه برسه و این با اعمال نفوذ آمریکایی‌ها از دستور کار در نهایت خارج خواهد شد و شامل مرور زمان می‌شود. در خصوص سرنوشت جنگ هم من خدمتتون این رو بگم که اگر همین امروز اسرائیلی‌ها به این نتیجه برسن که جنگ رو خاتمه بدن به نفعشون هست. بر اساس برآوردی که بانک مرکزی اسرائیل در واقع انجام داده، اگر تا سال 2025 میلادی بخوان در واقع جنگ رو ادامه بدن، رقم بالغ و 67 میلیارد دلار هزینه جنگ میشه برای اسرائیلی ها و خب این در واقع
همین 3-4 ماه،
بله، یا شاید تا سال آینده که مثلا پایان 2025 میشه، 67 میلیارد دلار هزینه در واقع سربار برای اقتصاد اسرائیل میشه. ببینید همین الان هم بسیاری از مشاغل و شرکت‌های اسرائیلی به دلایل مختلف در اثر جنگ دچار در واقع ورشکستگی و فروپاشی شدن. نکته بعدی این هستش که صنعت گردشگری اسرائیل با در واقع اختلال مواجه شده و ضرر زیان بسیار زیادی اسرائیلی‌ها تو این زمینه دارن میدن. بسیاری از سرمایه‌گذاران صهیونیست که از کشورهای دیگه، کشورهای اروپایی وارد اسرائیل شده بودن و سرمایه‌گذاری کردن و اونجا سکونت و اقامت داشتن، در واقع مهاجرت معکوس کردن و برگشتن به کشور اولیه و مبدا خودشون و اینها همه نتیجه ضرر زیان هایی هستش که نتانیاهو به دلیل در واقع مسائل شخصی خودش داره به اسرائیل تحمیل میکنه و روند فروپاشی اسرائیل رو داره تسریع میکنه. ببینید شاید مثلا الان اسرائیل چند تا فرمانده بلندپایه مثلا محور مقاومت یا حزب الله لبنان رو ترور کرده باشه، ولی این در نهایت منجر به امنیت و بقای اسرائیل نمیشه. اسرائیل یه بافت موزاییکی داره که هیچ وقت در طول تاریخ اینا نتونستن با هم دیگه پیوستگی و امتزاج طبیعی پیدا بکنن، چون روند دولت ملت سازی که در مورد سایر کشورها وجود داره درباره اسرائیلیا هیچ وقت طی نشده. ببینید در کشور در سایر کشورها، از کشور خودمون بگیرید تا کشورهای اروپایی، کشورهای آسیایی، هر جای دیگه، اقوام مختلف یک کشور در طول تاریخ، در طول هزاران سال با همدیگه پیوست و امتزاج فرهنگی پیدا کردن که الان مثلا شده موجودیت کشور ایران، الان مثلا شده موجودیت کشور عراق، الان مثلا شده موجودیت کشور هند یا مصر. خب درباره اسرائیل چنین روندی طی نشده. تداوم جنگ در واقع فقط باعث میشه که گسل‌های اجتماعی اسرائیل تشدید بشه و به سمت فعال شدن این گسل‌ها حرکت بکنه و جلو بره. و نکته دیگه این هستش که در واقع هرچی که جنگ تداوم بیشتری پیدا بکنه در چشم‌انداز و بلند مدت خودش، این به ضرر آمریکایی‌ها هم هست.
بله، بسیار متشکر و سپاسگزار هستم و من تشکر میکنم از هر دو عزیز بزرگوار، جناب دکتر هادی ثروتی کارشناس مسائل سیاسی و جناب دکتر مهدی کردی کارشناس مسائل سیاسی، که میهمانان عزیز و محترم برنامه امروز گفتگوی سیاسی رادیو بودند، که موضوع امروز برنامه گفتگوی سیاسی اختصاص داشت به نقش اتاق فرمان آمریکا در تشدید جنایات صهیونی و تفرقه افکنی در جهان اسلام، که شنیدیم آنچه که میبایست در خصوص اتفاقات اخیر منطقه و در حقیقت منطقه غرب آسیا و خاورمیانه که در روزهایی بسیار بحرانی و التهاب برانگیز قرار داریم و داره روزهای سختی رو این منطقه پشت سر میگذاره. در آخر از شما شنوندگان عزیز و محترم برنامه گفتگوی سیاسی رادیو که تا این لحظه حوصله به خرج دادید و همراه ما بودید، کمال تشکر و سپاسگزاری رو به عمل می آورم. تا حضوری دیگر همه شما مهربانان رو به خداوند منان می سپارم. پایدار و پیروز باشید. خداوند متعال یار و نگهدارتان.
پی نبض آشکار حقوق بشر دوستانه از سوی رژیم جنایتکار صهیونیستی و انجام حملات ناجوانمردانه علیه مردم غزه، لبنان و یمن، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران بر اساس وظایف ذاتی خود فراخوان جمع‌آوری کمک‌های نقدی و غیر نقدی را اعلام می‌دارد. کمک به غزه از طریق بانک مرکزی شماره حساب 410-10-34-741-99-99-98 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 5 مربع. کمک به لبنان از طریق بانک ملی شماره حساب 99-999 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 1 مربع. کمک به یمن از طریق بانک ملت شماره حساب 99999 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 7 مربع. هموطنان می توانند با حضور در پایگاه های جمعیت هلال احمر در سراسر کشور کمک های غیر نقدی خود را برای ارسال به آسیب دیدگان تقدیم کنند. برای اطلاعات بیشتر می توانید به وبسایت جمعیت هلال احمر به نشانی www.rcs.ir مراجعه فرمایید. یک ایران برای انسانیت.
شب بخیر دوستان شنونده ی رادیو گفتگو، ما همچنان همراه شما هستیم و دعوت میکنم که همراه ما باشید تا ساعت 10 شب. 13 مهر به عنوان روز نیروی انتظامی نامگذاری شده. از سال 1378 با درخواست نیروی انتظامی و تصویب مقام معظم رهبری فرمانده کل قوا، زمان برگزاری هفته از نیروی انتظامی در تیر ماه به مهر ماه انتقال یافت. قبلا 27 تیر به مناسبت سال روز تصویب قانون ادغام نیروی انتظامی به نام روز نیروی انتظامی و بعد از آن هفته آخر تیر ماه به نام هفته نیروی انتظامی نامگذاری شد. در این روز و هفته مراسم ویژه‌ای برای بزرگداشت این نهاد برگزار می‌گردد. بعد از بررسی‌ها و جمع‌بندی‌ها، نظرات، دیدگاه‌ها و پیشنهادهای مختلفی مقرر شد و هفته نیروی انتظامی در مهر ماه برگزار می‌شود. مبارک باد بر همه سبز پوشان ایران عزیز. ما نمی‌بینیمشان، هیچ کدامشان را. سنگینی خواب پلکشان را نمی‌گیرد. وقتی سپر می‌شوند برای ما در برابر متجاوز و محاربین و چه زود به دست فراموشی سپرده می‌شود همه آنچه که آنها بی‌منت پیشکشمان کرده‌اند. هفته‌ای به نامت اگرچه کم است، برای قدر دانستن نعمتی است که تو برای ما آورده ای. برادرم، تو نیروی انتظامی را به نیروی امنیت منتقل کردی. مدیون تو هستیم همه ایرانیان به جهت داشتن امنیت و آسایش امروزمان. باشد که شکرگزار این نعمت همه ما باشیم. Thank you. خستگی مهمان تنش می شود، اما نادیده می گیرد. خواب مهیای ورود چشمش می شود، اما گامهایش محکمتر و استوارتر می گردد. آن سوی کوچه را می بیند. پیرمردی در آستانه در ظاهر می شود، دستی تکان می دهد، لبخندی می زند. مرد نگاه مهربانش را به پیرمرد می دوزد، دستش را به نشانه سپاس بالا می آورد و خداحافظی می کند. نیروی انتظامی نیروی امنیت است. اسلحه را بر دوش جا به جا می کند تا اندکی از سنگینی آن کاسته شود. نباید به خستگی مجال می داد و به خواب اجازه ورود. او باید بیدار می ماند تا با پیرمردی که خداحافظی کرده است بداند که او و فرزندانش آسوده می خوابند. همه ما باید بدانیم ما آسوده هستیم، چون تو آسایش بر خود حرام کرده ای.
تو ای وطن، جانم فدایت ای وطن.
شما که شنونده همیشگی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز هستین، بله خطابان به شماست.
شما که تمایل دارید بسته کاملی از اخبار، جدول پخش برنامه‌ها، عکس‌های پشت صحنه و صوت برنامه‌هایی که به هر دلیلی از شنیدن اونها به صورت زنده باز موندید رو دریافت کنید،
میتونید به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه کنید. این مسیر به وبسایت رادیو گفتگو منتهی میشه.
پخش شبکه رادیو گفتگو و شما دوستان خوب شنونده‌ای که همچنان همراه ما هستید، فراموش نکنید که میتونید با ما ارتباط مستقیم داشته باشید از طریق پیامکی که مرتب خدمت شما اعلام میشه، 301035.
روایت خود را از حضور در نماز جمعه تاریخی جمعه نصر به امامت رهبر معظم انقلاب اسلامی در قالب‌های متن، عکس، صوت و فیلم به شماره 0999-92-21-401 در پیام رسان‌های داخلی ارسال کنید و از جوایز ارزنده این پویش بحر من شوید.
ابو مهدی ماییم، نقطه پایانی بر هیمنه پوشالی این رژیم شیطانی، بر هیمنه پوشالی این رژیم شیطانی.
خیلی متشکریم از اینکه ما رو میشنوید روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. دوستان خوب شنونده، در فصل زیبای پاییز قرار داریم و امیدوارم که شما از این پاییز زیبا و شبهای طولانی اون بتونید بهترین فایده و استفاده رو ببرید. کتاب خوندن و فیلم خوب دیدن و کنار خانواده بودن از خاصیت شبهای بلند پاییز و زمستان. لذت کافی و وافی از این شبها ببرید. ما هم با رادیو گفتگو کنار شما خواهیم بود.
سیما فیلم تقدیم میکنند.
مادرس بالون پیدا شد.
بهش بگو مادم باش حساب صاف کنه.
رفتن جبهه.
بگیریدش.
آرش مجیدی.
تو گاراژ آشه؟ کسی تنها تو اون نمیگه.
من شما تو اون خواستم.
سروش جمشیدی.
سینما به فیلم هندی آورده عشق عاشقی خورد و خوراک بوده بوده.
سریا قاسمی.
تو درخت زندگی هستی.
درخت نباشی حیات و زندگی نیست.
احمد نجفی.
دختر من تو را زارا زارا آب میشه.
تانک خورها. کارگردان پرویز شیخ تادی. هر شب ساعت 20:30 از شبکه 3 سیما.
رسیده که کنار همکارانمون باشیم با بدون خط خوردگی امشب، البته به صورت زنده.
الو بفرمایید.